أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد النماز در مكان مقصود بود، مشهور گفتند که ترکیبش با غصب ترکیب اتحادی است، یعنی در خارج یک وجود هستند نماز و غصب، ولذا کسانی که قائلند به امتناع اجتماع امر و نهی میگویند نمی شود این نماز مصداق واجب باشد بعد از این که نهی از غصب به آن تعلق می گیرد، و بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی هم در حال علم و عمد و جهل تقصیری مشکل قصد قربت پیدا می شود. ما به دنبال بررسی این مطلب بودیم که غصب با کدام یک از افعال نماز متحد هست. اولین فعل قرائت و از کار نماز بود که دیدیم که غصب با اینها متحد نیست. دومین فعل قیام هست در نماز و همینطور جلوس هست در جایی که جلوس واجب است، که برخی گفتند که قیام در نماز مصداق غصب است، چون قیام متقوم است به کون در یک مکان. کسی که در یک مکانی هست، مقصم هست برای اینکه قیام بکند یا جلوس بکند. قیام یعنی کون خاص در یک مکان، و چون کون در ملک غیر تصرف در آن هست و حرام هست، پس قیام می شود مصداق حرام و دیگر نمی تواند مصداق واجب باشد. مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آی خویی فرمودن که این درست نیست. قیام از مقوله وضع هیئتون حاصلتون للجسم به لحاظ اضافت بعض اجزائهی الى بعض، یک هیئتیست در بدن انسان به لحاظ اینکه سرش بالا هست و بدنش منحنی نیست، به این لحاظ میگویند این شخص قائم است. ولو انسان به خاطر اینکه جسم است نیاز به مکان دارد، اما قیام مصداق کون فی المکان نیست، چون کون فی المکان از مقوله اینه، اما قیام از مقوله وضع، و اینها دو مقوله متباینه از هم هستند، نمی شود که در خارج با هم متحد بشوند. بله، اگر می گفتن که یجب و القیام و فی مکان، اون وقت جاداش بگید که ظاهر القیام و فی مکان این هست که یکون فی مکان به نحو خاص، اما نگفتن که یجب القیام فی مکان، گفتن یجب القیام یکبر قائما یقرأ قائما. محقق عراقی جواب داده، فرموده که ما که کاری به عنوان غصب نداریم، مهم برای ما اینه که تصرف عرفی در مال غیر صدق بکنه. تصرف عرفی در مال غیر حرامه. قیام عرفاً تصرف در مال غیره، چه کار داریم که غصب بر او صادق است صادق نیست؟ عرف میگه که یکی از انهای تصرف در مال غیر همین قیام است. وانگهی اصلا نیاز به عنوان تصرف هم نیست، انتفاع به مال غیر هم حرام است. همین که انسان استیفا کند منفعت مال مردم را بدون رضایت اونها، این حرامه. ولذا ملتزم میشیم شما بخواید از چراغ مردم استفاده کنید برای روشنایی منزلتان بدون اذن او، اصلا از شخص دیگری آمد این فانوس را که ملک غیر است گذاشت در اتاق شما و شما با آن موافق بودید. به شما هم میگویند لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. چرا انتفاع میبرید از مال مردم و از منفعت آن استفاده میکنید بدون رضایت اونا؟ دیگه قیام در ملک غیر که کمتر از این نیست. این فرمایش محقق عراقی ایراد داره. ما قبول داریم تصرف در مال غیر حرام هست، ولی اولا بگیم انتفاع به مال غیر دلیل بر حرمت نداره. آقای در کنار مغازش آتش روشن کرده، اونجا گرم شده، چراغ روشن کرده اونجا روشن شده، شما رفتید نیم متری او بیرون مغازه هم گرم بشید هم از چراغ او استفاده کنید مطالعه کنید، او میگه راضی نیستم، به چه دلیل حرام هست بر شما استفاده از گرمایی که او تولید کرده است در اون مکان، روشنایی که او تولید کرده است در اون مکان؟ دلیل بر حرمت آن نداری. چون لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، که صدق نمی کنه. موثقه سماع می گفت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، اونم اثر ظاهرش همون تصرفه، و لا اقل اینه که ظهور نداره در تحریم اهم از تصرف که انتفاع به مال غیر هست. به خصوص که ارتکاز عقلا هم تأیید نمی کنه که انتفاع به مال غیر بدون تصرف در آن حرام باشه. اما تصرف در مال غیر اگر صدق کنه بر قیام در عرض غیر ما حرفی نداریم، ما میگیم حرامه. الا اینکه به عرف اگر بگیم آقا فرق است بین قیام فی المکان با کون و هیئت الانسان هیئت القائم، عرف میگه بله درسته درسته، این که هیئت انسان بر هیئت قائم باشد این یک مطلبه، این که قیام بکند در یک مکان مطلب دیگریه. ببینیم شارع چی رو واجب کرده در نماز، ادله رو که بررسی میکنیم بیش از این نمیفهمیم که شارع واجب کرده که در حال تکبیرت الاحرام هیئت نمازگزار هیئت قائم باشد. لا یفتتح الصلاة الا وهو قائم، نظر قائم فی مکان که بله هیئت قائم از باب اینکه انسان جسم است نیاز به مکان دارد مقارن هست با اینکه در یک مکانی باشد، ولی این اختصاص به این هیئت قائم ندارد. سخن گفتن هم همینطور است، بدون اینکه انسان در جایی باشد مگر میتواند تکلم کند؟ اما این غیر از اینه که بگیم این هیئت قائم مصداق تصرف در ملک غیر است. اینکه آقای سیستانی هم فرمودند، صاحب کتاب ازوارا هم فرمودند که عرف اینها را تصرف میبیند در مال غیر. خب اگر به عرف بگیم روشن بکنیم بهش که فرق بین کون و هیئت المصلی هیئت القائم و قیامه فی مکان فرق است یا فرق نیست، خود عرف بپذیرد که اینها با هم فرق میکنند و بپذیرد که این هیئت مصلی که هیئت قائم است در مقابل هیئت جالس، این خودش مصداق تصرف در مال غیر نیست، شکلی از اشکال بدن انسان، این شکل قیامی است در مقابل شکل رکوعی شکل جلوسی. عرف این را میفهمد و میپذیرد که این مصداق غصب نیست، مصداق تصرف در مال غیر نیست. ما چرا بعد از این که عرف میبینیم قبول میکنه هیئت مصلی قائم باشد این مصداق تصرف در ملک غیر نیست، اصرار کنیم که عرف قیام را مصداق تصرف میداند، عرف قیام فی المکان را مصداق تصرف میداند، نه اینکه شکل بدن انسان شکل قیامی باشد در مقابل شکل رکوعی شکل جلوسی. ولذا انصاف اینه که فرمایش محقق ناینی و مرحوم آزخویی متینه که قیام مصداق تصرف در ملک غیر نیست. حالا و همینطور جلوس و همینطور رکوع، دیگه رکوع هم به عنوان خود رکوع هیئت رکوع، این هیئت را که یه هیئتیست اونم از مقوله وزن انسان خمیده، انسان خمیده، این خمیده بودن وصف این انسان است که بدنش انحنا دارد، انحناء بدن انسان شرفتی دارد که مصداق تصرف در مال غیر باشد. ولذا نه قیام نه جلوس نه رکوع هیچ کدام مصداق تصرف در مال غیر نیست ولو در مکان حسبی باشد. فعل سوم هویه الرکوع و سجود هست، یا نهوض الی القیام، خم شدن به سمت رکوع، خم شدن به سمت سجود، برخاستن به سمت قیام. اگر اینها واجبات نماز باشند انصافا متحدن با قصر، چون حرکت در مکان مقصود مصداق قصد به دیگه، مصداق تصرف در مال غیر دیگه. در این مکان قصبی یکی از انواع تصرف این است که در این مکان راه برویم، حرکت بکنیم. چون عنوان قصب که مهم نیست بگید آه همین که وارد این مکان شدیم ما قاصبیم، آب از سر ما گذشت، چه یک نه چه صد نه دیگر ما قاصبیم، راه برویم، این قصب زائدی نمی شود. اصلا بحث در عنوان قصب نیست، بحث در عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن اوست. خود راه رفتن در مکان قصبی مصداق تصرف در مال غیر است، لازم هم نیست تصرف زائد باشد. تا کسی بگوید من چه بایستم در اینجا، چه راه بروم، چه فرق می کند در کمی و زیاده تصرف در مال غیر. بالاخره من اینجا بایستم، نیم ساعت در این مکان غصبی هستم، راه بروم هم نیم ساعت در مکان غصبی هستم و تصرف کردم در این مکان. می گوییم ما که نگفتیم حرکت در این مکان غصبی زیاده تصرف است، مصداق تصرف است، مصداق تصرف است. کون در این مکان بدون حرکت مصداق تصرف در مال غیر است، تحرک در این مکان اون هم مصداق تصرف در مال غیر است. وقتی مصداق بود این هوی الی رکوع، هوی الی سجود برای تصرف در مال غیر بدون اذنش، پس ترکیب قصد با هویه الی رکوع یا هویه الی سجود ترکیب اتحادی می شود، یک وجود پیدا می کنند در خارج.
فرمایشی که توی لباس گفتید اینجا میاد، کسی که راه نمیره واجداده فقط توی فضاست،
نه
عرفت تصرف نیست، مثل لباس که فرمید کسی می پوشه دیگه حرکتش عرفت تصرف نیست، راه رفتن درست
در لباس، تصرف در لباس به پوشیدن آن است. کسی که لباس را می پوشد، تکان دادن این لباس عرفاً مصداق تصرف در این لباس نیست. تصرف و کل شیئن به حسبه، عرف به ارتباط عرفی میگه تصرف در این لباس به پوشیدن آن است، کسی که می پوشد. اما بعد از پوشیدن این را تکان بدهد یا نه، در این تکان دادن مصداق تصرف نیست. اما در ملک غیر صرف بودن در این مکان مصداق تصرف محرم نیست، خود تحرک در این مکان هم، این تحرک هم مصداق تصرف در مال غیر است، نه این که تصرف زائد است.
اگه ساکن باشه حرام نیست، تصرف نیست،
نه خیر. خود بقا او ساکرن فی هذا المکان، کونه فی هذا المکان ساکرن، اون هم مصداق تصرف است. بقا او متحرکن فی هذا المکان، خود این تحرک در این مکان هم مصداق تصرف حرام است. تحرک هیئت نیست، محقق نائینی همینو فرموده، محقق نائینی فرموده آقا تحرک هویه غیر از رکوع ده ها مقوله وضع کنار هم گذاشتید اسم شده هوی. هوی چیه مگه؟ این کاریکاتورایی که میکشن، خب عکس هایی رو میکشن، مثلا اولیش ایستاده، دومیش یه کمی خمیده، سومیش بیشتر خمیده، همین سریع که از جلوی چشم شما رد میشه احساس میکنید یک شخصی خم شد، اما اگر این عکس ها رو با پشت سر هم نیارن جلوی چشم شما، بگذارن در یک روزنامه کتابی ببینید، این عکس های ثابتی است و شکل های مختلف. محقق نائینی میگه هوی اینجوریه. هوی یعنی مقوله وضع در حال قیام، بعدم یه مقوله وضع با یک مقدار انحنا، بعدم مقوله وضع با انحنا بیشتر و هاکزا. اوزا اون یعنی مقولت و وضع، اوزا اون متلاصقتون متصله. واقعا غیر عرفیه. آقا هوی مصداق حرکت دیگه، حرکت مقوله اینه دیگه. مقولاتون وضع متلاصقت متصله یعنی چه؟ حرکت مصداق مصادیق مقوله این دیگه. داخلی در مقوله اینه جا به جا شدن. چه فهم میکنه که شما از کوفه به بصره بروید؟ مقوله اینه. خب سر شما هم از بالا به پایین آمد، اینم مقوله اینه. چه فهم میکنه؟ این اشتباه آقای خویی هم کرده. کجا؟ آقای خویی هم در بحث وضوع، در اصول فرموده که مشکل وضوع در مکان مخصوص مسحشه. در اصول اینجور فرموده، چون مسح مصداق امراریت است. امراریت یعنی تحریک الید. این از مصداق، از این مقوله عین است، مصداق تصرف در مال غیر است. مس می کند به سرش یا مس می کشد بر باش، این امراریت است. ولی غسل الوجه و الیدین نه، اون وصول الماء الی البشر است. اون مصداق غسل نیست، ولو در مکان مخصوص وضو بگیرید آب مباح باشد. ها در فقه فرموده که نه، مس مگر چیه؟ مس اینی که اول دستت ابتداء سرت باشد، بعد دستت پایین تر باشد، بعد دستت پایین تر باشد. مجموعه ایست از مس، از مماست الید لرأس او لرز. این مجموعه مماسته ها کنار هم که قرار گرفته اسمش شده مسح. امرار و نیت یک عنوان انتظایی است، ولی حقیقتش همین مسح‌های متلاصقه. اونجا ما عرض کردیم یه وقت میگید این امرار و نیت تصرف عرفی نیست در ملک غیر، اون حالا بحث دیگری است که اونم واقعا روشن نیست. چه فرق میکند با راه رفتن در ملک غیر؟ دستت را در ملک غیر تکان بدهی. شما که اینو نمیگید، شما میخواید بگید اصلا مقوله وضع نه مقوله این، خداییش اونم درست نیست. امراریت مقوله این دیگه، تکان دادن دست روی سر، چسبیده به سر. بله حرامه دیگه. چی؟ دستتو ببرید تو ماشین، در ماشین، پنجره ماشین بازه، ای دست بکنید تو ماشین. حالا تصرفاتی که سیره بر اساس آن هست، مثل تکیه به دیوار باغ مردم، صاحب باغ میگه راضی نیستم، فرمودن که اینجا سیره هست، بر این که حداقل این که نمیرن بگن باید احراز کنیم مالک راضیه، اما این جایی که سیره نیست، بله دستشو بکنه تو ماشین مردم تکون بده. طرف میگه چیکار میکنیم؟ میگه کاری نمیکنم که. من رفتم تو ماشین نشستم. میگه لازم نیست تو ماشین بشینی، دستتو چرا میکنی تو ماشین اینجور اینجور میکنی؟ نه مزاحمت هم نیست، خودش داره اون طرف بستنی میخوره. ما فقط باید بگیم هویه الاسجود و هویه الارکو جزء نماز نیست، تموم شده. بله هویه الارکو مصداق غصبه، هویه الاسجود مصداق غصبه، ولی هویه الارکو که از افعال صلات نیست که، اونی که از افعال صلات ذات رکوعه، ذات سجوده. ولو در کتاب ازوا میخوان استثار کنن، نه ظاهر ارکه، کل این خم شدن به سمت رکوع هم تو ارکه اومده، ولی این درست نیست. ارکه یعنی ایجاد کن رکوع را، احداث کن رکوع را. رکوع همون حالت انحناء کامل هست، اون رکوعه. هوی سبب رکوعه. حالا فوقش اجماع داریم یا متقوم از صدق رکوع، رکوع قائمن به سبق قیام، اما رکوع همون انحناء کامله. شرط صدق رکوع قیامی بر آن این است که مسبوق به قیام باشد، نه اینکه هویه الرکوع هم داخل در مفهوم رکوعه. به قول امام فرمودن ظاهر کلمات لغویین هم همینه که الرکوع هو الانحناء، در سها اینجور معنا کرده، در قاموس هم قریب به همین هست که خود تقوس، خود متقوس بودن رکوعه. ولذا ایشون میفرماید که از بعض نصوص هم استفاده میشه که هویه الرکوع غیر از رکوعه، ان ذکره وقد احوا الرکوع، نه ان ذکره وقد رکع، ان ذکره وقد احوا الرکوع. خب اگه شک هم بکنیم که قوام رکوع به هویه الرکوع، یعنی مفهوم رکوع متضمن هویه الرکوع هست یا نیست، خب براءت جاری میکنیم از این که هویه الرکوع واجب صلاتی باشه. مثل آن متخلل، شما در آن متخلل که سکوت کردی میگن انت تصلی، انت فی حال الصلات، اما هذا الان المتخلل من افعال الصلات، نه. حالا اونایی که شرائط و صلات ما استثار کردیم که در آن متخلل هم شرطه، حالا بحث دیگریست، جای خودش باید بحث کنیم. اما آن متخلل ولو میگن انت فی حال الصلات، ولی نمیگن هذا الان المتخلل من افعال الصلات. هویه الرکوع هم امینه، انت فی حال الصلات، ولی حاضر رکوع دلیل نداریم که من افعال الصلات باشه. خب فعل چهارم همینی که بعضی از دوستان اشاره کردن، وجوب تمکین و استقرار در نماز. محقق اصفهانی فرموده این دیگه خداییش ترکیبش اتحادیه با تصرف در مال غیر. خب استقرار چیست مگر؟ استقرار این تمکن در یک جای. کون فی المکان، کون مستقر و مطمئن همراه با آرامش. خب این هم مصداق اطمینان و استقرار است، هم مصداق تصرف در مالکه. خب این هم درست نیست. من اینکه طمأنینه ای که شرط در نمازه، یعنی عدم اضطراب بدن مصلی، اضطراب نداشته باشه، مضطرب نبودن وصف بدن مصلیه. کجاش خوابیده که استقر، یعنی استقر رفی مکانه؟ آقا هنوز مستقر نشدیم تو قم. بله اونجا استقر رفی مکانه، اما اینجا استقرار نیست، استقرار بدن، یعنی عدم و استراب البدن. و رضا میدید تو هواپیما میگید بدنم مستقر است، و اینکه توی مکانی مستقر نیستی. هر لحظه میبینید الان بالای شهر قومی، چند دقیقه بعد بالای شهر اصفهان. استقرار فی مکانه ندارید، ولی بدنت آرامه، آرامش داری دیگه. مگه اون وقتی که هواپیمای یه متر بره بالا یه متر بیاد پایین، همم اشهدشون رو میگن. ولی موقعی معمولی آرامش داره بدنتون. پس استقرار واجب در نماز وصف بدنه، نه استقر رفی مکانه. استقر یعنی لا تضطرب، استرام نداشته باشد بدنتون، یعنی اعضای بدنت تکان نخورد. کجا تکان نخوردن بدن چه ربطی داره به این که مصداق تصرف در مال غیر باشه؟
تمکن اخذ المکان.
نه
خودتون معنا فرمودید
فلیتمکن فی الاقامه، فلیتمکن فی الاقامه متفاهم وفی، یعنی بدنش آرام باشد، همون گونه که در نماز بدنش آرام است. تو نماز مگر لازم است که حتما در یک مکان باشید؟ شما نمیتونید تو هواپیما نماز بخونید؟ با اینکه استقرار فی مکانه ندارید دیگه. تو قطار نمیتونید نماز بخونید؟ استقرار در مکان که ندارید، قطار در حال حرکته. استقرار بدنی دارید، یعنی اضطراب بدنی ندارید. این که مصداق تصرف در مال غیره؟
قیام القاء استقرار مقدم نیست
بدنی؟ عرض کردم قیام که اون بحث قبلی بود، قیام یعنی هیئت المصلی. نه هیئت المصلی بلحیثی اگه فرض میشد که بلا مکان هم میتونستید شما هیئت قائمن رو ایجاد کنید، هیئت راکعن، عدم اضطراب کافی بود. منتها البته انسان چون نیاز به مکان داره، به قول محقق اصفهانی میگن مستأجر بود، پول اجاره نداشت، رفت گفت خدایا تو مرا متحیز آفریدی، متحیز نیاز به مکان دارد. خلاصه ما نیاز به مکان داریم. با بحث فلسفی خدا رو میخواست قانع کنه که خلاصه از این بیچارگی مستأجری نجات پیدا کنه. بله. خب آخرین فعل سجوده. آی خوی فرموده دیگه ببین ما هرچی ایراد داشتیم گرفتیم. سجود مصداق قسمه. چرا؟ برای اینکه سجود القاء و ثقل هست علال ارض، اعتماد علال ارض هست. و الا که سجودم هیئت مصلی بود مثل رکوع، مجرد مماسه بود. ما میگفتیم او هم مصداق قسم نیست، اما چه کنیم؟ سجود ظاهرش اینه که سجد علی الارض، به سجده افتاد روی زمین، ظاهرش اینه که القاء استغفر روی زمین، این دیگه مصداق قسم در بغوث هم پذیرفتن. ما به نظرمون این فرمایش دوتا ایراد داره. ایراد اول، فرقی نمی کنه چه بگیم سجود مماسته، چه بگیم اعتماد علی الارض، اگر مهر و اون فرشی که روی آن نماز میخونیم غصبی باشد، مماسه هم بگیم کافیست در سجود، این تماس با مال محسوب مثل غصبه. من همین که تماس بگیره دستم با این، با فرض کن کتاب شما، دست بذارم رو کتاب شما، فشارم نیارم، همین تماس بگیره با کتاب شما، شما میگه آقا چی کار میکنی؟ تو این ایامی که قومم شده زور معلومی دست با به کجا زدی اومده میزنید به کتاب من؟ حرامه دیگه. برفت بریم سجود تماسه، مثال میزدیم گفتیم تماس اگه باشه تناب ببند به صف، چند تا انشعاب داره، یکی به کمرت، یکی به پاها، یکی به دستت، محکم میگیره تو رو به اون صف، به زور خود تو میاری به زمین، ولی همه فشارت به اون تناب است. اگه زمینم دچار خسف بشه هیچ تولید نمیشه، چون تکیه رو زمین نداری. ما میگیم همین سجوده، با قول آقای سیستانی سجود عرفاً سجده، بیشتر از این ما دلیل نداریم. ولی این تماس با این فرش غصبی و این مهر غصبی، همین تماس هم مثال غصبه. و اگر فرشم مباه، مهرم مباه، ولی فضا غصبی، سنگ زیر فرش غصبی، عرفن مصداقه غصب نمیشه این سجود. ولو بگیم سجود اعتماد علالعصر هست، چطور؟ مثال میزدیم راجع به این که اتحاد با فضا نداره که واضحه، چون حرکت که تو این فضا نمی کنیم، که حرکت در فضا تصرف در فضاست. فضا اینه در حال سجود ما هیچ تصرفی در فضا به عنوان سجود نمی کنیم. سجود علل عرض تصرف در فضا، یعنی مصداق تصرف در فضا نیست، اینو خدا آقایون قبول دارن، و الا بین مماسه و اعتماد علل عرض فرق نمی گذاشتن. میگیم خب مشکل شما اعتماد علل عرضه. سؤال حضرت آیت الله، شما دعوت شدید یک منزلی، خب وارد که میشید میرید رو فرش، گوشه فرش سنگهایی که زیر این فرش هست دیده میشه، یک سنگهای زیباییه. میگید آقا صاحب خونه این سنگا رو از کجا آوردی؟ میگه ای آقا شهرداری گذاشته بود کنار خیابون، پسرم رفت ورداشت، گفت که شهرداری که اینقدر از ما مالیات میگیره بذار ما مالش رو بخوریم. خب میگه غصبه، حرامه. سوال، پا گذاشتن شمای آیت الله رو این فرش عرفاً مصداق غصب مال مردمه، مصداق تصرف در مال مردمه. اعتماد که دارید ولی این سنگا چون بالاخره فشار دارید میادید، ولی هیچ عرفی نمیگه ای بیدین، آیت الله بیدین دیگه نیده بودیم، تصرف میکنی در مال مردم، هیچ عرفی اینجور نمیگه، چون تصرف مباشری نیست، برخلافی که پا میزنید رو خود اون سنگ. ولذا به نظر ما سجود چه مماسه باشه، چه اعتماد علن است، اگر اون مهرت و اون فرشت غصبی نباشه، مصداق غصب نیست. بقیه الکلام انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.